برای 1444 44 سال آینده. عمیق و دقیق در اقتصاد، فرهنگ، سین، اون مبانی نظرش روشن. افتخارش کانت و هگل و دکارت نیست، افتخارش مصباح یزدی و جوادی آملی و مکارم شیرازی و ایناست که یه جمله آقا گفته، آی جوادی رفته یه جمله آقا فرموده، آی مصباح رفته یک سال بر قرآن و اطرت. ما اگر رفتیم سراغ حل مشکلات بشر عموماً، ایرانی ها خصوصاً، از دل تئوری های غربی ما باختیم. جریان انقلابی کسی است که وقتی بهش میگی راه حل چیه، میگه آقا فرموده، امام فرموده، قرآن فرموده، 14 معصوم فرمودن، سندت کو، راه حل بده. رضا وقتی حضرت آقا فرمود جامعه را قرآن مجسم کنی، نه اینکه همه بشینیم صبح شب قرآن بخونیم، همین در دیوارم کاشی کاری کنیم آیات قرآن رو. بانی نظرش روشنه، قرآن قرآن قرآن. لذا بعد از 2500 سال که بشر انحرافی میرفته فکر میکرده انسان حیوانه، امروز بشر انقلابی میگه انسان بالاتر از ملک. اینا اصل بشر فکر میکرده حد وسط ارسطویی، امروز بشر میدونه که تو معرفت توحیدی اصلا اون روش غلط بوده. پس سرمایه ایدئولوژیک داره، سرمایه فکری و اعتقادیش ممزوج میشه با سرمایه اجتماعیش، دوتاش ممزوج میشه با سرمایه حاکمیتیش. جریان انقلابی برای قدس نیست، بقای جبهش و جناحش و لبنان، مسئلهش تبدیل قدس شریف به محل نماز جماعت نهایی است که هنگام ظهور انشالله رقم بخوره. مسئلهش اینه که کاخ سفید و کاخ الیزه و کاخ ورسای و کاخ باکینگهام و کاخ کرملین باید همشون بشن حسینیه و مهدیه و زینبیه و بیت العباس و اینها. مسئلهش حکومت جهانی حضرت. و وقتی که دین براش مهمه، بقای اسلام و قرآن و ملت براش مهمه، بقای خودش مطرح نیست. یه گروه الان تو انتخابات برای بقای اسلام و انقلاب و نظام می‌جنگه، یه گروه برای بقای حزب خودش. اون یه گروه به بندی انتخابات 27 روز آینده است. لذا از فردای تعیین، یعنی 5 6 روز تایید صلاحیت شده چیان، فتنه اصلی شروع میشه. حالا اینا که برای بقای خودشون می‌جنگن، باید قانون اساسی رو بزنن، شورای نگهبان رو بزنن، مخاطب قرار بدن رهبری رو که تو چرا مداخله نمی‌کنی، ما رو تایید کن، قوه قضاییه رو بزنن، نیروهای مسلح رو بزنن، در یک کلام نظام رو بزنن، به هر چیزی هم آویزون بشن. جوانای حاضر در جلسه دو تا کلمه رو یاد بگیرید، یکی توسل و تمسک، یکی تشبث. توسل و تمسک بالاتر از ماست، چیز با ارزشیه، ما چنگ میزنیم به اون، وقتی داریم غرق میشیم اون ما رو نجات میده. اما تشبث یه چیز بی ارزش، خب تکه میدیم بهش میتره که دیگه. اینایی که وقتی میخوان بیان بقای خودشون رو تضمین کنن، تکیه میدن به سلبریتی، این میشه میگن تشبث. این که طرف وقتی میاد، یعنی علی مطهری رفته ثبت نام کنه، رفته در مورد حجاب صحبت میکنه، مصطفی تایزاده رفته ثبت نام کنه، رفته در مورد حجاب صحبت میکنه، علی لاریجانی بلند شده رفته تو کانال تلگرامیش با یه زنی اومده بوده نمیدونم از سفرهای کجا، حجاب نداشته اومده بوده تو دفترش، عکس اونو منتشر کرده که ما خیلی در مورد حجاب حالا ما. یعنی اینا وقتی میخوان رأی بیارن متشبث میشن به یه چیزی. آقا توسل پیدا کن، تمسک پیدا کن، با مؤلفه های بنیادین قرآنی بگو اینا رو تلاش میکنیم محقق کنیم تا خدا بهت برکت بده. میگه که اونایی که میخوان مردم رو ببرن به بهشت، بابا این قضیه بازیه به بهشت بردن رو آقای خاتمی گفت چوبشو خورد، آقای روحانی هم گفت چوبشو خورد، جناب عالی هم اومدی داری میگی. خب عزیز من این حرفا یعنی چی؟ بس نیست حضرت آقا فرمود ما اصلا شأن وجودیمون اینه که عدالت محقق بشه، ما شأن وجودیمون اینجا در حکومت اینه که مردم دنیاشون خوب، آخرتشون از دنیاشون بهتر، مردم برن به بهشت. کارگزار در حکومت اسلامی، استاندار، شهردار، فرمانده، قاضی، وکیل، رهبر، امام، رئیس جمهور، اگر در یک جمعیت 80 میلیونی 10 میلیونش بره جهنم، این مقامات باید پاسخ بدن. حرف امام جامعه اینه، ما در قبال بهشت و آخرت مردم، جهنم رفتن مردم مسئولیم. سال مثلا بریم پست و مقام رو بگیریم، بریم یه جایی رو اشغال کنیم، رأی بیاریم، میریم میگیم ما با حجاب کار نداریم، خب ما کاری به بهشت مردم نداریم، پس تو غلط میکنیم یکی صحنه حکومت. تو که میخوای بذاری مردم همینجوری برن دچار مشکل بشن، تو بی خود میکنی بیای تو صحنه حکومت، در ربهم یرزقون بشه. تو میخوای بیای بابت دو روزه دنیای خودت این مردم رو بکشونی به یه وادی که بیایید به من رأی بدید. دنیای مردم رو اگر نتونی جوری بسازی که خروجی این دنیا بشه آخرت خوب، اون دنیا هم به دردشون نمیخوره. مگر دنیایی که آمریکا برای مردمش ساخته دنیای خوبیه؟ مگر دنیایی که اروپایی‌ها برای مردم خودشون ساختن دنیای خوبیه؟ شکمشون و زیر شکمشون تأمین بشه دیگه، ولش کن. عنوان دامادش نشستی مطالعه کردی، این ظلم به شهید مطهری نیست؟ حیات دنیوی و حیات اخروی رو مینوشت اون کتاب عظیم رو. یه روز فکرشو میکرد که پسرش و دامادش نشینن اون کتابو بخونن ببینن آقا حیات دنیوی نسبتش با حیات اخروی. حجاب یه کلمه افتاده، مردم اون شما نمیخوام ببریم به بهشت. اگر اراده جناب عالی و مسئولین به بهشت رفتن مردم نباشد، کاری نکنید زندگی مردم جوری خوب رقم بخوره که بردید. این نیست که اگه کسی نخواست بره به بهشت به جهنم هم نمیره، حد وسط نداره. کسی که نافی این هست که ما باید بریم کاری کنیم مردم برن به بهشت، یعنی میگه ول کنیم مردم رو تا برن به جهنم. این مردمی که زیر تابوت حاج قاسم آمدن، این مردم قایت. حالا حضرت آقا اون موقع تذکر داد به آقای روحانی، به اون حضرات که همه تلویزیون دیدید که ایشون فرمود آقا اصلا بهشت مسئله ماست، ما باید مردم دنیاشون جوری بشه که برن به بهشت. خوبه پدر 80 خورده سالش بوده، پسر سینماگر خودش تیکه تیکه کرده با زنش دو نفری، سلاخیش کردن، بریدنش کردن تو کیسه زباله، مادم هم خودمون کشتیم. خیلی خوب، بیاین بیرون یکی دختره رو میکشیم. عجب، تحویل بگیرید. وقتی برای آخرت مردم فکر نمی کنید، حرف نمی زنید، تذکر نمیده تو منبر، مردم رو با قیامت، با سختی های عذاب، با سکرات موت، اون کجا که یک مادر عظیم در 4 تاش در راه حق و اسلام و قرآن شهید میشه، میره خدمت حضرت آقا میگه فکر نکنی همون 4 تا بود، 8 تا دیگه هم هست. توی 75 سالگی هم شوخی میکنیم که تو چرا اون مجرد زن نگرفته، تلفن مامانتو بده ببینم که چرا برات زن نگرفته. میکنه اینه، نه اونی که تو میای تو بحثای فمینیستی میگه دختر تو 12 سالگی هنوز تو سن عروسک بازیه، این دختر رو نذارید نمیدونم ازدواج کنه، از کودک همسری و فلان، بعد بذارید بالای 40 سالگی هی بزنه تو سرتون ای وای ای وای کاهش جمعیت پیدا شد، بدبخت شدیم جمعیت کاهش پیدا کرد. خب تحویل بگیر. اون روز که برمی‌دارید دخترها رو میچپونید تو دانشگاه‌ها، از 1179 تا سال 99 20 سال ما اولین کشوری هستیم که 64% دانشجوامون دختره، تحویل بگیرید. برای لیسانس شلخته که اساسش هم کفریاته، به درد هیچ کی هم نخورده. ما 64% دخترامون در 20 سال دانشجوامون در 20 سال گذشته خانوما بودن. خب یا عامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج، افسردگی تو دخترها که امکان ازدواج ندارن، سنشون رفته بالا، اختلافشون با پسرایی که تحصیل کردن زیاد به اصطلاح زیاده. ولی ما نتونستیم یه الگوی شخصیتی بدیم. شما مادر شهیدان بارفروش در کاشان عزیز رو ببینید، مادر شهیدان خالق پور رو ببینید، شهید شدن ماشاءالله هنوز تو روحیه های عالی. زن تراز قرآن یعنی این، زن تراز اسلام یعنی این. بعد شما میبینی یارو پسره بلند میشه میره توی دانشگاه، 30 تا دختره میبره تو خونش، بیهوششون میکنه، بهشون تجاوز میکنه، فیلمشون رو میگیره، بعد میگن آقا چه کار دارید بگید اصلاح طلبا اینجوری هن. خب آقا خودش تو پیجش دفاع از میرحسین موسوی و خاتمی و روحانی رو تبلیغ کرده بوده. او میگه آقا جلو منو آزاد کنید، هر کثافت کاری میخوام بکنم دیگه. نبود مگه اون پسر پارسال کثافت کاریش در اومد؟ حالا هر روز یه دختر سینماگری بالا میشه میگه من تو 15 سالگی فلان تهیه کننده تجاوز کرده به من. اون یکی هنرمند بالا میشه از کشور میره بیرون میگه نمیدونم فلان کارگردان فلان موقع تجاوز کرده. اون یکی میگه من نمیدونم تو خوبه اینجوری باز کردید آقای روحانی، آقای خاتمی، آقای لاریجانی. حد یقف داره نفسانیات انسان که چون میخوای اینا بهت رأی بدن و اینا بیان زمین سازی کنن تبلیغ کنن برات رأی بدن. ما کاری با بهشت نداریم و ضمناً مثلا حجاب اینجوری. بس عزیز من، اسم این دموکراسی نیست، اسمش توی علوم سیاسی پورنوکراسیه، یعنی نفسانیات سالاری. ما رو میریم به قلیان میاریم، از بابت این رأی جمع میکنیم. اینا 100 سال پیش زمان والتر لیپمن و اون ادوارد برنیز 1920-1930 نشستن گفتن چجوری میتونیم به دموکراسی را بندازیم که روی هواها و هوسهای مردم شکل بگیره. یک کلمه درست کردن به نام پورنوکراسی. گفتن عقل مردم رو ول کن، کاری میکنیم مردم هیجاناتشون، شهوتشون، غضبشون، اینا به قلیان بیاد، این رأی رو جمع میکنیم. اسمش شد پورنوکراسی. 100 سال پیش شما شاگردان تنبل 100 سال پیش والتر لیپمنید و خدا حرفش تو قرآن عظیم چیه؟ پیامبر هرس و جوش میخورد که چرا الهه و هوا اخس میکنن، یعنی میگیرن هوس خودشون رو خدای خودشون، اله خودشون. پیامبر ارعیت من اتخذ الهه و هوا افعنت تکون علیه وکیلا، تو وکیل اینا نیستی یا؟ تو ولشون کن پیامبر، تو که وکیل اینا نیستی. حساب کردی هی توی پیامبر بری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل مسبون، مثل چارپا میمونن، تازه در زلالت و گمراهی بیشترن. حالا ببینید چقدر ما باید بدبخت باشیم تو جمهوری اسلامی. طرف میاد میره کاندیدا میشه، بعد هوسش هوای اینو میکنه که هوسهای دیگران رو به قلیان بیاره، روی این رای بیاره. سنگ بنایی که آقای خاتمی گذاشت، سنگ بنایی که آقای روحانی گذاشت، سنگ بنایی که الان آقای لاریجانی اومده داره میگذاره، این با مبانی قرآن ما در تعارض. عزیز من، پزشک نمیاد به مردم بگه تو شکلات بخور، شیرینی بخور، هرچی دوست داری بخور، رضایتش جلب کنه. پزشک وقت میده به استما دیگه، پول زیادم ازت میگیره، داروی تلخ هم برات تجویز میکنه، تیغ جراحی هم تجویز میکنه، مجبوری تلخ هم بخوری چون درمان میخوای بشی. سیاستمدار اگر مثل پزشک عمل نکنه سیاستمدار نیست. سیاستمداری که بره به راستای هوای نفس توده ها حرف بزنه، اون سیاستمدار بویی از قرآن عظیم نبرده. و 100 سال پیش والتر لیپمن تئوریسین اینا در علوم سیاسی و خواهرزاده زیگموند فروید در روانشناسی، همین ادوارد برنیز، این چیزی که تو همه دستگاه وجود داره به نام روابط عمومی، طراحش جانوریه به نام ادوارد برنیز، یهودیه، و این 5 تا رئیس جمهور آمریکا رو مشاور بود. کارش همین بود که مثلا یه کسی مشورت داد به روحانی، گفت ببین میری میگی که چرخ سانتریفیوژ میچرخه، چرخ زندگی مردم هم بچرخه، این کلیدر هم بگیر بالا، بگوییم میندازی مشکلات حل میکنی، برو بگو که من میگه تو هر دوره نگاه کنید ببینید حساسیت مردم رو چه کلمه های رو چه چیزای حساسیت دارن، هواهای نفسانی مردم رو به قلیان بیارید، رای میارید. این تفکر ادوارد برنیز تو روانشناسی خیلی معروفه، من اینو در 15 سال پیش مبسوط درس دادم، روی وبسایت مرکز ما DVDش موجوده با فیلم های مستندی که خود BBC انگلیسی، یک مستند 4 قسمتیه به اسم قرن خود، 1900 تا سال 2000 چجوری تو آمریکا این تفکر پدر مردم آمریکا رو در آورد، یعنی دولت هایی که تو آمریکا میان مثلا چجوری زن، یعنی مثلا کندی چدید ترامپ این زنشو می آورد که مثلا از سن خودش نمیدونم 40 سال کوچیک‌تر بود، یا دختر خودشو مثلا به عنوان سفیر میفرستاد پیش این کشور عربی و گفته بودن این دخترش مثلا وقتی میره تو این عربستان و اینا، این عربا دیگه اصلا به هیچی فکر نمیکنن، فقط دختره میره از طرف اونا چند صد میلیارد دلار میدن این ور میداره میاره، بعد اینم میرفت میگفتش که رفتیم اونا رو دوشیدیم. بابا این کلک‌ها رو اینا 100 سال پیش پیاده کردن، حالا شما اومده تو جمهوری اسلامی اجراش کنید، خب بعدم انتظار دارید ما هیچی بهتون نگیم، بریم تو صحرای قیامت خدا یقه ما رو بگیره؟ چرا شما تریبون داشتید به اینا اعتراض نکردید؟ 300,000 نفر شهید نشده بود؟ چرا شما چرا حاضر نشدید اونا خونشون ریخته شد شما عرقتون ریخته بشه؟ به درک که حالا شکایت میکنن هی میخوای بری هر روز دادگاه، برو وایس رو برو انحراف. لذا عزیزان این 5 طیف 4 تاشون برای بقا میجنگن، یکیشون میاد که ببینه میشه مشکلات رو حل کرد یا نه. لذا فتنه از فردای این تعیین و امر و اینا احتمالاً مد نظر دارن که باید هوشیار بود. بالاخره رسانه‌های طرفدار عربستان الان اومدن تو صحنه، تخریب کاندیداهای انقلابی رو شروع کردن، الان 3 روزه رسانه‌های فارسی زبان توی اروپا و آمریکا کارشون رو شروع کردن، اتحادیه اروپا به شدت نگرانه، سعودی به شدت نگرانه، رژیم صهیونیستی نگرانه، خود آمریکا نگرانه، دارن سعی می‌کنن در ماجرای این مذاکرات وین بالاخره کارو به یه جایی برسونن. سخن دیروز آقای روحانی حرف دروغی است، ایشون گفتش که مسئله تحریم‌های نمی‌دونم نفتی، تحریم‌های نفکش ها، تحریم های مالی بانکی و غیره اینا همه برداشته شده. من به صراحت به شما علاوه غیر از اینکه چند ساعت پیش پرس تیوی اعلام کرد که طرف مذاکره کننده اونجا اعلام کردن که تحریم های اصلی برداشته نمیشه، یعنی ایسا، کاتسا، یوترن، سیسادا اینا هیچ کدومش برداشته نمیشه، یه تحریم های در حد 150-60 روز برای مثلا بعضی از بخش های محدود. من نیستم، قبلا هم گفتم بازم تکرار میکنم، به خاطرش دادگاه رفتم، دروغ میگه آقای عراقچی، دروغ میگه آقای ظریف و دروغ میگه آقای روحانی. هرگاه گفتن تحریم برداشته شد، شما سه تا کلمه رو مطرح کنید. کاتسا برداشته شد، ایسا برداشته شد، یوترن هم حذف شد. اگر این سه تا حذف شد، فبها تحریم برداشته شد. اگر آمدن به دروغ به شما گفتن که تحریم های بانکی، مالی، نفکش ها، تجاری برداشته شده، اسم ایتالو، شما تو این شهره که شهید محلاتی زندگی میکنید، حمل و نقل میخواد، مترو میخواد، اتوبوس میخواد، درمونگا میخواد، میدون تربار میخواد، اینو اون، خیلی خوب، شما از فردا دیگه تحریم نیستید، میتونید با کل تهران معامله کنید. آقا مترو قراره بکشن اینجا، چه جالب، بعد میخواد پولشو با چی بدید؟ اتوبوس میاد، بلیتشو میخواد با چی بدید؟ تربار میاد، شما مگه میتونی مراودات مالی داشته باشی؟ آقا یه چیزی وجود داره به نام یوترن، دور برگردون. آمریکا دور برگردون رو حذف نمیکنه. آمریکا گفته من یوترن رو حذف نمیکنم. یوترن که حذف نشه، شما هیچ جوری نمیتونید با دنیا مراوده مالی داشته باشید. آقا 1500 نفر تحریمن، از خود حضرت آقا تحریم تا فرماندهان نظامی و مدیران کشور. و اگر این 1500 نفر از تحریم خارج کنن، ولی شما هنوز نتونی پول جابجا کنی، پس چجوری تحریم برداشته شده؟ شما الان تربار بزن تو شهرک، میوه هم بیار بگو دیگه تحریم نیستیم، الان از تربار مرکزی میوه اومد تو شهرک، ولی نمیتونی پول جابجا کنی، پول اون کسی که میوه رو آورده رو بدی. خب چجوری پس تحریم تو برداشته شده؟ لذا یه تحریم داریم به نام معافیت چرخه مالی، یعنی یوترن. آمریکا در وزارت خزانه داریش یه معاونتی داره که کنترل میکنه تحریم‌های ایران، کوبا، سوریه، نمیدونم ونزوئلا، روسیه، چین، همه رو. هر کشوری بخواد با ما معامله کنه، باید یه ایمیل، فکس بفرسته برای اون معاونت وزارت خزانه داری آمریکا، بگه آقا میخوام به ایران 1,000,000 بشکه نفت بخرم. آلمانیا مثلا میگن که میخوام 1,000,000 بشکه نفت بخریم. آمریکایی‌ها بررسی میکنن، میگن باشه بخر. ولی اینو که خریدی، پولش رو به یورو بریز به حساب بانک آمریکا در آلمان، دلار بگیر، دلار رو بده به ایران، نفت رو بگیر. آمریکا اینجوری دوتا کار میکنه، هم معاملات ما رو کنترل میکنه، تو قبض خود دست خودش میگیره، اگه تایید نکرد اون کشور نمیتونه معامله کنه. دوم اینکه پولها به هیچ ارز دیگه تبدیل نمیشه، حتما هر معامله با هند کنی روپیه باید بشه دلار، با روسیه باشه روبل باید بشه دلار، با چین باشه یوان باید بشه دلار. آقای آلمان این یورو رو بده، این دلار رو بگیر بده به ایران. به این میگن چرخه دلار یوترن. از 1159 بوده تا الان، الان 41 سال ما شرط ویژه داریم. این که حضرت آقا میفرمود ایران از شرط یوترن رو آمریکایی‌ها تا 1187 نگه داشتن. ما هر معامله‌ای تو دنیا میخواستیم انجام بدیم، آمریکا تو جریان بود، اجازه میداد به ما چیزی بفروشن یا نفروشن، کنترل میکرد، گلوگاه رو گرفته بود. 1187 آمریکا این مقررات رو برداشت، ما نمیتونستیم مثل همه کشور دنیا مستقیم معامله کنیم، نه دیگه این شرایط ویژه در مورد ما بود. شنیدید که میگفتن پولها رو چمدونی میارن، یعنی ما نفت میفروختیم به آلمان، یه هواپیمای باید میرفت پولها رو تو چمدون میآورد، میرفت کره، هند، چین، با چمدون پولها رو میآوردن. آقای روحانی 892 رفت این حرفو مسخره کرد. بله الان کشور رو رسوندید به اینجا. الان 1427 روز دیگه انتخابات. کاری که آقای عراقچی رفته تو اجلاس وین کرده درباره یوترن، الان پرستیوی 3-4 ساعت پیش گزارش داد که یوترن هست نشد. مادامی که ما نتوانیم این چرخه رو معافیتش رو بگیریم، ما تحریم نیست چیزی بفروشه، چون این چرخه وجود نداره دیگه، ما معافیت مالی نداریم. رک میدونید که دوستان نمیدونستن اینو؟ دو هفته پیش که آقای عراقچی برگشت از وین، خبرنگارا رفتن یقش رو گرفتن آقا چی شد؟ گفت حل داره حل میشه. گفتن آقای عراقچی یوترن چی شد؟ جمله ایشون خیلی قشنگ بود، همین خبرگزاری‌ها رو ببینید. دو هفته پیش، سفری که دو هفته پیش برگشت ایران، ایشون گفتش که دادیم کارشناسا بررسی کنند. خدا رو شاهد میگیرم صدها مسجد و صدها دانشگاه و بارها تو برنامه‌های تلویزیونی من اینا رو پرده نشون دادم. گفتم آقا یوتر یوتر یوتر، برو پای میز مذاکره بگو آقا یوترن رو حل کنید، بگو ما پر تاسیسات مثلا آب سنگین عراق میکنیم، بتون سانتریفیوژا رو جمع میکنیم. اما آقای روحانی دروغ گفت، سال 94 اومد گفت از فردا بالمره همه چی داره حذف میشه. آقای ظریف دروغ گفت، حالا با انتشار مثلا فایل صوتی مصاحبهش میخواد فرار رو به جلو کنه. آقای عراقچی دروغ گفت. اینا یه روز باید توی مملکت محاکمه بشن، چون بالاخره پدر ما در اومد. ما اینو برای شورای امنیت ملی فرستادیم، اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس رو صدا کردیم، اصل سندا رو بهشون دادیم، ستاد کل نیروهای مسلح کارشناسا رو فرستاد. آقا این چی میشه؟ گفتیم آقا این مستنداتش 7 جلده، 7 جلد رو بهشون دادیم برای اینکه مردم توجیه بشن. صبح تا شب رفتیم به نخبگان، به خواص، به دانشگاهی‌ها، به مردم گفتیم. هی آقای رانی رفت پشت تریبون گفتش که تا می‌خوایم بریم تعامل کنیم یه گروهی می‌لرزن، برید به جهنم. ما رفتیم به جهنم. چرا پدری ملت 80 میلیونی رو در میاری آخه؟ چرا گوش نمی‌کنید به بحث‌های کارشناسی؟ ببین ما کاندیدا که نیستیم، ما نمی‌خوام بشیم وزیر، نه نماینده مجلس، نه شورای شهر، نه رئیس جمهور. ما کارمون تو نهادهای تصمیم سازی و اندیشکده ها اینه که تصمیم های حکومت رو فیلتر کنیم، تنظیم کنیم، مرتب کنیم، غربال کنیم، سرن کنیم، اینا رو تئوریزه کنیم. ما که رقیب شما نیستیم. گوش به حرف ما نکنید. همونطور که بنی صد سیلی خورد، مصدق سیلی خورد، بازرگان سیلی خورد، هاشمی سیلی خورد، خاتمی سیلی خورد، احمدی نژاد سیلی خورد، آقای روحانی شو آخر دروغاتو زیادتر نکن برادر عزیز. سه تا کلمه رو ما به مردم میگیم. مردم اگر عیسی حذف شد، قانون منع سرمایه‌گذاری در ایران، اگر یوترن حذف شد، معافیت نظام مالی، اگر کاتسا حذف شد، اینی که تو دوره ترامپ تصویب شد، اونو گفتن پدر تحریم ها بوده عیسی، اینو گفتن مادر تحریم ها بوده، اگر پدر مادر تحریم ها رو از نظر حقوقی گذاشتن رو میز برداشتن، ما خدمت شما هستیم، ما خودمون میریم برای شما تبلیغ میکنیم. اما هر چی به ما توهین کنی، بگی اینها خوششون نمیاد تحریم ها برداشته بشه، یا آقای لاریجانی بره تو کلاب هاوس بگه که من اگه 20 دقیقه تصویب کردم برجام رو، نشان دهنده اینه که کسی که میتونه 20 دقیقه یک تصمیم مهم جهانی رو بره موفق، یا باید بهش رأی بدید. خیلی تصمیم مهمیه برید نتنز رو سانتریفیوژش جمع کنی برای تو انبار. خیلی تصمیم قوی بود که آب سنگین عراق رو پر بتون کنی. خیلی هنره که دست روشن و علی محمدی و رضای نژاد و شهید شهریاری ورداری دو دستی بری بده دست دشمن، بعد بگی که من 20 دقیقه‌ای. اگه وادادگی و تسلیم کشور رو تسلیم کردن هنره آقای لاریجانی، بفرما تو من رو تو تئوری روابط بین الملل بنویسیم بریم شروع کنیم تدریس کردن. ما خیلی هنرمندیم، 20 دقیقه‌ای کشور رو دادیم رفته. خدا وکیلی خودت از این حرفی که زدی خندت نمیگیره؟ این جمله یعنی چی که اگر یه مدیری میتونه 20 دقیقه‌ای در مجلس یک مسئله جهانی رو حل کنه؟ بس قبول داری مسئله جهانی بود، ولی برای کی حل کردی؟ برای مردم ایران یا برای آمریکایی‌ها؟ آقا مگه 9 تا شرط نذاشته بودن به این شرط من قبول دارم برجام رو؟ کدومه که از اون 9 تا محقق شد؟ خیلی هنره آقای خاتمی بشه محبوب آمریکایی‌ها تو CNN. بله پیوریتن‌ها اومدن پوست کله سرخپوستا رو کندن. خیلی خوبه آقای روحانی محبوب اونا بشه. خیلی خوبه بنی صد محبوب اونا شد. کی می‌خوای محبوب خدا بشی؟ کی می‌خوای محبوب محرومین و مستضعفین بشی؟ این نظر عزیزان، این 5 جناح برای رقابت جدیشون، 4 تاشون برای بقاست، یکیشون برای کلیت استمرار حرکت نظامه. ما یک برنامه 100 ساله داریم از 1400 تا 1500 که 44 سال اولش میشه گام دوم انقلاب. جریان انقلابی آمده پای کار که انشالله اینو محقق کنه. نظر حضرت آقا هم جوان مؤمن انقلابیه، یعنی از این 3000 تا مدیر حداقل 2000 تاش بشن جوانای زیر مثلا 35 سال، یه کادر انقلابی جدیدی. کاندیداهایی که تو صحنه اومدن، این کاندیداها 5 6 نفری که الان از جبهه انقلاب وارد صحنه شدن، این کاندیداها خب همونطوری که دیدید همه دارن توی تریبون ها از همدیگه دفاع میکنن، من کردن طرفداراشونه که همدیگه رو تخریب کنن. به یک عقلانیت و بلوغی جبهه انقلاب رسیده این دفعه که ساخت یافته، مرتب، منظم بیان تو صحنه برای کلیت انشالله این حرکت اصلی. و لذا ما امیدمون به خدا اینه که انشالله این روند انتخابات بتواند اولا به شور و حرارت و هیجانات اصلی خودش نزدیک بشه انشالله. نکته دومش هم اینه که فتنه هایی که دشمن طراحی کرده برای این گلوگاه جدی، این فتنه ها خونسا بشه. چند نکته کلیدی دارم فهرستوار. ما 6 تا مسئله الان کف صحنه داریم، یعنی مسئله شناسی که شده توی اندیشکده ها بین مردم، 6 تا مسئله وجود داره. اولین مسئله، مردم الان نگران کارآمدی و اثر بخشی هن. مردم مدیران بدنه میانی نظام رو کارآمد و اثر بخش نمیدونن. دومین مسئله، حالا گفتم که بخش عمده از شورای شهرها که الان تو زندانن، مجلس قبلی که 90 درصدشون تایید صلاحیت نشدن سال 98، دولت هم که دیگه بگیر بگیرا شروع شده دیگه، برادر رئیس جمهور، برادر معاون اول، دختر اون وزیر، نمیدونم پسر اون یکی وزیر، نمیدونم رئیس بانک مرکزی رو صدا کردن که این 30 میلیارد دلار رو چجوری ریختید تو آب جوب. نمیدونم مردم از قضیه فساد شاکیان و مسئله مطالبه با عدالت، اتفاقاتی که اخیرا در قوه قضاییه افتاد، برخوردهایی که شد، مردم انگار امیدوار کرده. پس مسئله اول مردم کارآمدی اثر بخشیه، مسئله دوم مردم مبارزه با فساد و تحقق عدالت، مسئله سوم مردم قصه. مردم با تبعیض مشکل دارن و مردم تبعیض میبینند. به تعبیر علامه جوادی آملی حفظه الله، کارکرد اجتماعی اسلام یک کلمه است: قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه، اگه سهمش نبود ازش پس گرفته بشه. قسط طوری ظلمه. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بوده بهش ندادی. ظالم کسیه که سهم دیگر. اسلام زمانی در جامعه پیاده شده که قسط جاری بشه. خدا خودش قائما بالقسط، خود حضرت الله قائم به قسط. خواص کارشون اینه که قوام به قسط باشن، عوام کارشون اینه که قیام کنن برای قسط. لذا انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط. عزیزان، مردم الان از عدم قسط گله‌مندن. چرا قاسم سلیمانی براشون مهم بود؟ چون قاسم سلیمانی برای تحقق قسط، اونجایی که تو خوزستان سیل بود، میومد با ابو مهدی المهندس میرفتن کف صحنه، حداقل دلداری میدادن مردم و امکاناتو میبردن پای کار. اونجایی هم که مردم مظلوم غزه و سوریه و لبنان و فلسطین و هر کجا دچار مشکل بودن، وسط معرکه پیداش میشد که ببینید من هستم کنار شما، اصلا نگران نباشید. قسط، قسط، قسط. خدا فرموده ان الله یحب المقسطین. مردم الان از تبعیض شاکیه. پس یک، کارآمدی اثر بخشی، دو، فساد ستیزی و مطالبه عدالت، سه، رفع تبعیض و اقامه قسط، چهارمیش مشکل معیشت. مردم در تنگنای معیشت هستن و سیاست‌های غلط بورس، بانک، مشکلات برای تولید و غیره مردم رو ذله کرده. خیلی مردم نجیبین که نریختن توی خیابون. خیلی نجیبن این مردم، خیلی نجیبن. و این که امام میفرمود این مردم رو هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم نداشت، این مردم رو امام از ما خیلی بهتر شناخته بود. پری روز یه دفعه 40% همه ارزاق عمومی رفت بالا دیگه. شکر 40% یه دفعه. آقا منطقت رو شکر. آخه بابا جان یه دفعه اینقدر آخه مراعات مردم حقوق بگیر رو نمی کنیم؟ لذا مردم مشکل معیشت دارن. این میشه چهارم. پنجمین مسئله مردم، مسئله آزادی‌های اجتماعی. بالاخره همین دوتا کلمه که جا افتاده دیگه، یکی قضیه حجاب، یکی هم قضیه فیلتر کردن نمیدونم بعضی شبکه‌های اجتماعی و اینها. این الان بعضی رو ترسونده، نگران کرده واسه آزادی‌های اجتماعی، مشکلاتی که وجود داره دیگه. حالا یه سرش نگرانی‌های مؤمنینه که میگن آقا حجاب رو وقتی اینجوری کنی، آزادی‌هایی که بی حساب کتاب و بی بند و باری رو رقم بزنی، تهش میشه اون خانواده که میزنه جوانش تیکه تیکه میکنه، تهش میشه دخترو این که میرن تو سینما بعد یکی که خبرش میاد که سینما تبدیل شده به مثلا محیط فحشا، تهش این وضعیت نابسامانیه که کف جامعه میبینی. از اون برم اونا میگن آقا جان نمیدونم شما میخواید نذارید ما دسترسی به اطلاعات داشته باشیم، اینو میخواید فیلتر کنید، اونو میخواید فیلتر کنید، ما اینجا نمیدونیم داریم کاسبه میکنیم توی شبکه‌های اجتماعی. من واقعا نمیفهمم معنی فیلترینگ یوتیوب چیه، من نمیفهمم معنی فیلترینگ مثلا تلگرام چیه، نمیفهمم معنی مثلا فیلترینگ توییتر چیه. اگه حوزه‌های سایبر کار کارشناسیش تو مراکزی مثلا مرکز ما انجام میشه، خب ببخشید ما نمیفهمیم معنی فیلترینگ چیه. راه درمان مشکلات فضای سایبر فیلتر نیست، چیزای دیگه است. اینا رو که من الان نمیزنم، اینا رو سالهاست تو برنامه تلویزیونی گفتم با این کارشناساشون. ما مخالف بعضی از سیاست غلطی هستیم که بعضی دوستان توی نظام انجام میدن. اما الان مسئله بخشی از مردم اینه که آقا شما بالاخره حرفتون در مورد آزادی‌های اجتماعی چیه؟ ما میدون آزادی‌های اجتماعی که کار اسلامه، اسلام عزیز اومده انسان رو حریت به انسان داده، ما این میدون رو دادیم دست بعضیا که بیان سر بعضی از مسائل نفسانی جامعه این میدون رو بگیرن دست خودشون بعد بتازن به بچه‌های انقلاب. لذا مسئله پنجم مسئله مهم آزادی‌های اجتماعی. من مذاکرات سیاست خارجی برجام وین، آقا بالاخره تکلیف چیه؟ انقلابی‌ها چیکار می‌خوان کنن؟ می‌خواید برید با آمریکا بشینید پای میز مذاکره یا نه؟ داره برمیگرده برجام. برجامو چه کار میکنید؟ استمرارش میدید یا تعطیلش میکنید؟ این 6 تا مسئله الان مطرحه. تکرار میکنم: 1 کارآمدی و اثر بخشی، 2 مسئله مبارزه با تبعیض، 4 مسئله آزادی های اجتماعی، 5 مسئله سیاست خارجی و مبارزه با به اصطلاح برجام، یعنی جوری که ما این به عنوان موضوع خیلی مهم مطرحه. الان جبهه انقلاب برای اینها باید پاسخ بده. اولا جبهه انقلاب معروف به مبارزه با فساد. مبارزه با فساد و مطالبه عدالت پرچمش دست جریان انقلاب. مسئله کارآمدی و اثر بخشی پرچمش دست جریان انقلاب دیگه. هر چی شما نماد کارآمدی در کشور ببینید، امروز یک پهپادی به نام غزه رونمایی شد که یکی از بزرگترین پهپادها و میتونه به اصطلاح حجم زیادی مهمات و محموله هم کنه، خیلی مهمه، آبهای بدون سرنشین اینقدر مثلا عظیم و سنگین و این نشون دهنده کارآمدیه که هر روز تو پدیدهای تکنولوژیک دفاعی و غیر دفاعی ما داریم یک کار جدید میبینی، بعد میبینیم آینه بغل پراید هم نمیتونن اصلاح کنن، میبرن میذارنش تو موزه. از این جهت کار به عینه نتیجه داده. همین پیروزی غزه یک نماد کارآمدی جریان انقلاب. مسئله مبارزه با فساد و رفع مبارزه با تبعیض در قضیه معیشت مردم، در قضیه سیاست خارجی، در قضیه آزادی‌های اجتماعی باید بتوانیم مردم رو قانع کنیم، باید بتوانیم برای مردم طرح و ایده داشته باشیم. و این مردمی که هیچ پیامبری اینا رو نداشت، هیچ امام معصوم مظلوم ما همچین مردمی نداشت دیگه. ته تهش کربلا بود. هفتا انبیایی که بارها تکرار کردم، انبیایی که در قرآن کریم فرموده کشتی نوح داخلش یه مشت حیوان نجات پیدا کرد، یه باغ وحش نجات پیدا کرد بعد از 950 سال دعوت حضرت نوح. هیچ پیامبری اینقدر که مردم ما امروز خوبن، حتی پیامبر اسلام چنین مردمی نبوده، تو دوره ائمه هم همینطوره. لذا این مردم رو باید ثانیه آرامش برای آرامش این مردم نداشت. یعنی آدم باید خواب رو بر خودش حرام کنه تا بتونه یه مشکل از یکی از این مردم حل کنه. اگر این نگاه رو که جبهه انقلابی خودشون رو آماده فدا شد رو آقا رو میشناسن، این خط رو دنبال کنن، قطعا این 5-6 تا مؤلفه حداقل 2-3 تاشون میشه درست حسابی حل کرد. نمیگم هر 6 تاش، این 6 تا مشکل رو گفتن آقا مشکلات ما به این 6 تا دسته تقسیم میشه. این امکان وجود داره که بشه انشالله این مسیر رو اصلاحش کرد و حل کرد. ولذا آینده روشنیه. طرح گام دو، بیانیه گام دوم، افق روشنی که در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و غیره حضرت آقا در اون 7 بند مشخص فرمودن. من با بعضی از این کاندیداها با 7-8 نفرشون نشستم، اینا طرحاشون رو آوردن توضیح دادن یک یکی، دیدم که خب انصافا بین بین نولا هر کدومشون برای 2-3 تا از وزارتخونه ها طرح بنیادی خوب تهیه کرده. جمع طرحهای همه اینا با هم، یعنی یکی برای مثلا این 3 تا وزارتخونه خوب طرح تهیه کرده، این 3 تا وزارتخونه، این 4 تا وزارتخونه خوب طرح تهیه کرده، بخشای دیگه ضعیفه، اینا اگر چه کنن دردشون یه 7-8 سال سرشون بندازن پایین، این ایده های خوبی که جمع کردن از کارشناسا اینا رو بیارن وسط صحنه، من به شما قول میدم تو 7-8 سال امکان این وجود داره که بشه با یک جهش عظیم مشکلات دینی قسط و عدالت اسلامی و قرآنی رو به کام مردم نشون. این اتفاق افتادنی است، ما به آینده از این حیث خوشبینیم. لذا تعجیل بفرما خدایا، دید در قدس شریف حاضر باشن انشالله. خدایا منت بگذار، پرچم اسلام بر فراز تک تک کار. خدایا تا زمان ظهور حضرت، سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مار. این مردم شریف که پای انقلاب 43 سال ایستادن، اینها رو در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل الجنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان. به نبی و آله صلوات.